اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل.
در آمار رسمی امروز ادعا شده که در تهران بزرگ 20,000 کودک زباله‌گرد وجود دارد و شمار این نگونبختان در خارج از پایتخت نیز حدود همان رقم برآورد شده است، یعنی جمعاً 40,000 نفر. ولی این آمار را باور نکنید، زیرا در ارزیابی‌های غیر دولتی آمده است که شمار کودکان زباله‌گرد در سراسر ایران بیش از 800,000 نفر است. این کودکان بی سرپرست نه تنها خوراک روزانه خود را در زباله‌ها جستجو می‌کنند، بلکه مورد آزار جنسی نیز قرار می‌گیرند و از تحصیل باز مانده‌اند و سوء تغذیه موجب بروز انواع بیماری‌ها در میان آنان شده است. کجاست آن دولت شایسته و پرقدرتی که رفاه کودکان و دیگر مردم ایران را به خوبی فراهم می کرد و حتی به دانش آموزان مدارس روزانه یک لیوان شیر پاک داده می شد تا بهتر رشد کنند؟ کجاست؟ امروز یک شنبه 23 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی و 5 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، 13 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 3 ماه تموز در سال 5781 عبری و 17 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. همه ی قرائن نشان می‌دهد که مذاکرات برجامی در وین به بن‌بست رسیده است و همه ی ارزیابی‌های خوشبینانه گذشته هنوز به واقعیت نپیوسته است. همگان تایید می‌کنند که اختلاف نظر بین ایران و ایالات متحده در مورد موضوع‌های اساسی هنوز بسیار عمیق است. نماینده ایران در سازمان ملل یک بار دیگر گفت که همه ی تحریم‌ها باید برداشته شود و ارزیابی گردیده که بازگشت کامل رژیم ایران به تعهدات برجامی به آسانی صورت نخواهد گرفت و برداشتن همه تحریم‌های آمریکایی نیز کاری محال است. ولی همزمان از آمریکا گزارش می‌رسد که کره جنوبی با موافقت وزارت خزانه دارایی ایالات متحده قصد دارد بخشی و شاید همه بدهی مسدود شده 7 میلیارد دلاری به حکومت ایران را آزاد کند. هنوز معلوم نیست که تلاش‌های جاری در چه نقطه‌ای قرار دارد و ابهامات همچنان بسیار زیاد است. سومین و آخرین دور مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و چنان بی محتوا بود که میگویند درصد بالاتری از مردم ایران تصمیم گرفتند انتخابات را تحریم کنند. احمدی نژاد که گفته است رأی نخواهد داد، همچنان به انتقادهای گزنده علیه عملکرد رژیم ادامه می‌دهد و میرحسین موسوی و فائزه رفسنجانی نیز همچنان رأی دادن در این انتخابات را کاری بیفایده می دانند. در تهران مرتباً نسبت به گسترش افسار گسیخته کرونا هشدار داده می شود، ولی همزمان اعتراف می کنند که واکسنی باقی نمانده که به مردم تزریق کنند و میزان قربانیان روزانه همچنان 3 رقمی باقی مانده و یک مقام ارشد بهداشتی می گوید که در هفته آینده به علت تجمعات انتخاباتی اخیر شمار مبتلایان بسیار افزایش خواهد یافت. در اسرائیل قرار است کابینه جدید شامگاه امروز از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، ولی بحران و اختلاف نظر بین بخشی از احزاب ائتلافی همچنان ادامه دارد و یک نماینده عرب پارلمان از حزب عربی اسلامی کشور که در کابینه آینده عضویت یافته اعلام کرد که ممکن است رأی ممتنع بدهد. اسرائیل هر گونه دخالتی را در نزاع بین پادشاه اردن و برادر ناتنی او نادرست خواند و وزیر دفاع اعلام کرد که اسرائیل همیشه خواهان همکاری‌های بیشتر با مصر و اردن بوده و هست و آنها دو کشوری هستند که در امضای پیمان صلح با اسرائیل پیشگام بودند. مشروع این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش‌های دیگری که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان مجموعه خبری یک ساعته بخش دیگری از گفتگو با دکتر محسن بنایی را پخش می‌کنیم که در آن توضیح می‌دهد که چگونه از مخالفت سرسخت با اسرائیل به دوستی صمیمانه با ملت این سرزمین روی آورده است. در فاصله بین دو بخش خبری نیز سروده ای را از زبان شاعر مبارز ایرانی ملقب به حالو می شنویم که دوباره می گوید که به هیچ قیمتی در انتخابات رأی نخواهد داد. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
یک شنبه که در بسیاری از کشورهای جهان روز استراحت است، بر همگان خوش باد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می رسانیم. سران کابینه جدید اسرائیل امروز یک شنبه در کنست پارلمان حضور می آوند تا پس از معرفی دولت خود رأی اعتماد بگیرند و پس از 2.5 سال بحران حکومتی کار خود را آغاز کنند. کابینه جدید که انتظار می رود در ساعت بعد از ظهر رأی اعتماد بگیرد، 36 کابینه اسرائیل است که این بار بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود رهبری آن را به دست ندارد و به جناح اپوزیسیون پیوسته است. نتانیاهو مدت 12 سال به طور مداوم نخست وزیر اسرائیل بود و از این نظر رکورد شکست. او 3 سال نیز قبل از آن نخست وزیر بود و حالا باید در کرسی اپوزیسیون بنشیند، امری که شاید با آن آشنایی چندانی ندارد. پیش از رأی‌گیری در پارلمان، رهبران کابینه جدید سخنرانی خواهند کرد و ساختار کابینه و برنامه‌های آن و هدف‌هایش را بیان خواهند داشت و سپس نتانیاهو در مقام رهبر اپوزیسیون دلایل خود را در نکوهش چنین دولتی عرضه خواهد داشت و پس از آن رأی‌گیری به عمل خواهد آمد و انتظار می‌رود که کابینه آینده با اکثریت 61 رأی از 120 کرسی پارلمان برخوردار شود که یک اکثریت بسیار شکننده است. در 2 ماهی که از 4 دور انتخابات زود هنگام می‌گذرد، تلاش‌های بسیار برای برپایی کابینه جدید آغاز شد که نتانیاهو پیشگام آن بود، ولی نتوانست اکثریت لازم را به دست آورد و از این رو مأموریت برپایی کابینه به یائیر لپید رهبر حزب یش عتید که یک حزب میانه متمایل به راست محسوب می شود سپرده شد. لپید از آنجا که می دانست بدون برخورداری از حمایت حزب یمینا به رهبری نفتالی بنت نمی تواند کابینه تشکیل دهد، حاضر به گذشت شد و نیمه اول دوران نخست وزیری را به نفتالی بنت سپرد که در سالهای اخیر بارها و به صورت علنی گفته بود که خواهان رسیدن به مقام نخست وزیری است. حزب یمینا تنها 7 کرسی در برابر 17 کرسی حزب یش عتید به دست آورده، ولی دوران اول نخست وزیری را نفتالی بنت برای خود طلب کرده است. ویژگی کابینه جدید آن است که از طیف‌های سیاسی متنوع و حتی متضاد برپا شده که از راست افراطی تا راست میانه و از حزب کارگر تا حزب چپگرای مرت و همچنین یک حزب عربی را در بر می‌گیرد که ریشه هایی در اخوان المسلمین مصر دارد. احزاب عربی اسرائیل تا کنون هرگز حاضر نبودند وارد کابینه شوند و حتی در پارلمان از برپایی دولت جانبداری کنند. این اولین بار است که حزب عربی اسلامی رعم به رهبری منصور عباس نه تنها از دولت پشتیبانی می کند، بلکه حاضر است در آن عضویت فعال داشته باشد. در مجموع می توان این امر یک تحول مثبت باشد که اعراب شهروند اسرائیل به تدریج وارد سیاست و مدیریت کشور نیز می شوند. این واقعیت به ویژه پس از شکافی که در ماه گذشته در جریان حملات موشکی حماس به اسرائیل بین شهروندان عرب و یهودی کشور ایجاد شد، می تواند جنبه سازنده و امیدوار کننده داشته باشد. در نشست امروز پارلمان اسرائیل، دقایقی پس از آن که کابینه جدید رأی اعتماد گرفت، اعضای آن یک به یک در برابر میکروفون حاضر می شوند و سوگند وفاداری اجرا می کنند. سپس دست جمعی به دیدار مقام رئیس جمهوری می روند تا برپایی دولت آینده را مژده دهند و طبق یه سنت دیرینه همه اعضای دولت با پرزیدنت ریولین عکس یادگاری بگیرند.
نمایندگان ایران و روسیه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام در طول هفته جاری ابراز تردید کردند. پیش از این برخی مقام‌های اروپایی ابراز امیدواری کرده بودند که مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان است پیش از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است روز 28 خرداد برگزار شود به نتیجه برسد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران پس از نشست روز شنبه دیروز کمیسیون مشترک برجام در وین پایتخت اتریش گفت که فکر نمی کند که ظرف هفته جاری مذاکرات احیای برجام این هفته به جمع‌بندی نهایی برسد. و میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه نیز در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم گفته است برای نهایی کردن مذاکرات و دستیابی به یک توافق دست کم دو هفته دیگر زمان نیاز است. میخائیل اولیانوف در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت ما برای تمیز کردن متن کنونی و برداشتن پرانتزهای دور مذاکرات ثانویه به دو هفته دیگر زمان نیاز داریم. ما باید روی نحوه و چگونگی اجرای توافق تمرکز کنیم. مذاکره کننده ارشد روسیه اضافه کرد این اجرای توافق عمده‌ترین مسئله حل نشده است. پیشرفت‌های حاصل شده اما سرعت آن به اندازه‌ای نیست که ترجیح می‌دادیم، اما من همچنان خوشبین هستم. میخائیل اولیانوف با این حال تأکید کرده است به رغم اختلافاتی که باقی مانده است روند مثبت است. دوره ششم مذاکرات احیای توافق برجام با حضور اعضای باقی مانده در این توافق یعنی ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه اتحادیه اروپا دیروز شنبه در زیرزمین یک هتل لوکس در وین آغاز شد. هیئت آمریکایی در این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از دیدارهای حضوری در هتلی دیگر در همین خیابان مستقر است و به طور غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت دارد. این در حالی است که انریک مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست‌های هسته‌ای را بر عهده دارد هفته گذشته نسبت به دستیابی به توافقی برای احیای برجام و بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات خود در چارچوب این توافق در دور ششم ابراز خوشبینی کرده بود.
در کابینه جدید مخالفت با برنامه اتمی ایران و مبارزه با ترور فلسطینی ادامه می‌یابد ولی در برابر بایدن نرم‌تر می‌شود. کابینه ای بدون حضور بنیامین نتانیاهو که پس از 12 سال حکومت پیاپی از فردا در کرسی اپوزیسیون می‌نشیند از جانب برخی تحلیلگران اسرائیلی یک زلزله سیاسی توصیف گردیده است. نتانیاهو در زمینه سیاست خارجی اسرائیل و رویارویی با مسئله اتمی رژیم ایران شخصیت بسیار پرتجربه ای بود و اکنون این پرسش مطرح است که در نبود او دولت آینده چگونه با این امور دست و پنجه نرم خواهد کرد. همچنین این پرسش در میان است که دولت آینده چگونه با پرزیدنت بایدن و سیاست جدید ایالات متحده تعامل خواهد داشت. در حالی که حزب دموکرات ایالات متحده از برپایی دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل جانبداری می کند و برپایی آبادی های اسرائیلی در کرانه باختری را مردود می داند، نفتالی بنت شخصیتی که قرار است از فردا دوشنبه بر کرسی نخست وزیری بنشیند، خودش سالیان دراز دبیر کل مجمع آبادی‌های اسرائیلی نشین در کرانه باختری بوده و برای گسترش آن تلاش بسیار کرده است. او با برپایی کشور فلسطینی قاطعانه مخالفت می‌ورزد و حتی خواهان پیوستن کرانه باختری به خاک اسرائیل می‌باشد. در مورد مسائل اتمی رژیم ایران تصور می‌رود که تفاوت اساسی بین نفتالی بنت و بنیامین نتانیاهو وجود نداشته باشد، ولی ارزیابی می‌شود که بنت در دوران ابتدایی نخست وزیری خود سیاست احتیاط‌آمیزی را در برابر پرزیدنت بایدن و عقاید او در پیش خواهد گرفت و خواهد کوشید بحرانی در روابط به وجود نیاید. نفتالی بنت خود تحصیل کرده ایالات متحده است و انگلیسی را به روانی صحبت می کند و انتظار می رود بتواند با آمریکاییان به تفاهم برسد. بنی گانس رهبر حزب آبی و سفید که در دولت پیشرو نیز همچنان پست وزیر دفاع را به عهده خواهد داشت، از سخنان نتانیاهو انتقاد کرده و گفته بود که اسرائیل بهتر است اختلاف نظرهای خود با رئیس جمهوری دموکرات آمریکا را در اتاقهای دربسته مطرح سازد. ولی تحلیلگران گفتند که هدف نتانیاهو از علنی کردن این اختلافات کشاندن افکار عمومی آمریکا و شخصیت‌های سیاسی به سوی مواضع اسرائیل بوده است. در مورد خطرات اتمی شدن ایران، نفتالی بنت برخلاف نتانیاهو سخنان زیادی نگفته، ولی او نیز بر این باور است که اسرائیل باید قاطعانه در برابر رژیم ایران بایستد و با زیادی خواهی های آن مبارزه کند. نفتالی بنت در فرصت های مختلف گفته است که کمک های مالی و تسلیحاتی رژیم ایران به سازمان های ترور فلسطینی یکی از علل اصلی بحران کنونی بوده و هست. انتظار می رود که نفتالی بنت و یائیر لپید رهبران مشترک کابینه جدید کمتر از نتانیاهو از خطرات اتمی شدن رژیم ایران به طور علنی سخن بگویند، ولی اقدامات آنها در این زمینه بدون سر و صدا ادامه خواهد یافت. رئیس جدید موساد سرویس امنیت خارجی اسرائیل داوید برنا در دوران ریاست یوسی کوهن مدیریت مبارزه با اتم ایران را به دست داشته و این تلاش همچنان ادامه خواهد یافت. با آنکه کنارگیری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری تقریبا قطعی شده است، شب گذشته نیز مانند همه شنبه شبها در دو سال اخیر تظاهراتی در نزدیکی اقامتگاه نخست وزیری علیه بنیامین نتانیاهو برگزار گردید، ولی این بار تظاهر کنندگان شعارهای شاد می دادند و از رفتن نتانیاهو ابراز خوشنودی می کردند.
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اظهارات اخیر یوسی کوهن رئیس پیشین موساد اسرائیل را تهدید آشکار دانشمندان هسته‌ای ایران به مرگ دانست و آن را قاطعانه محکوم کرد. شاهرخ ناظمی معاون هیئت نمایندگی ایران در وین اظهار داشت که اسرائیل از یک دهه پیش اقدام به خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران کرده و این بیقانونی به جای رسیده که حال یک مقام پیشین این رژیم بیشرمانه و آشکار دانشمندان هسته‌ای ایران را به مرگ تهدید می‌کنند. ناظمی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس افزود این جنون را نباید تحمل کرد. یوسی کوهن که به مدت 5.5 سال و تا حدود 10 روز پیش رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل بود، در نخستین مصاحبه علنی خود فاش کرد که اسرائیل از سالهای دور افزون بران که وارد کردن ضربات کاری به برنامه هسته‌ای ایران را در دستور کار قرار داده، بلکه از راه‌های مختلف تلاش کرده تا با دانشمندان اتمی ایران تماس بگیرد و آنها را به دور شدن از فعالیت در برنامه اتمی ایران وادار کند. یوسی کوهن به یک برنامه مستند در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت موساد در این تماس‌ها به دانشمندان هسته ایران میگوید که برای حفظ جان خود بهتر است به اندرز موساد گوش کنند. ایلانا دایان خبرنگار کارکشته و مجری برنامه یاد شده که یوسی کوهن برنامه پربیننده و معتبر او را برای انجام اولین گفتگوی رسانه‌ای خود برگزیده بود، به رئیس پیشین موساد گفت یعنی شما به دانشمندان اتمی پیشنهاد می‌دهید که بروند و معلم پیانو بشوند؟ یوسی کوهن پاسخ داد با آنها گفتیم که به انتخابشان برای دور شدن از برنامه اتمی ایران کمک خواهیم کرد و علاوه بر آن آنها سرنوشت دوست خود را می‌بینند. اشاره کوهن ظاهراً به ترور محسن فخری‌زاده ملقب به پدر برنامه اتمی ایران و شمار دیگری از دانشمندان برنامه اتمی ایران است که کشته شدن آنها به موساد نسبت داده شد. اما از سوی دیگر این گفته ممکن است به تهدید جانی آشکار علیه دانشمندان مرتبط با برنامه هسته ایران تعبیر شود. سایر اظهارات یوسی کوهن در خصوص نحوه اقدامات موساد در ارتباط با ایران اگر درست باشد از دست کاملا باز موساد در تحقق اهداف و برنامه هایش در ساختار امنیتی هسته‌ای و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نشان دارد. نهادهای متعدد مسئول امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سخنان رئیس پیشین موساد سکوت کردند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین جمعه پریروز در واکنش به آن اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران نه تنها در مراقبت از مهمترین اسناد هسته‌ای، فضایی و رازهای امنیتی کشور شکست خوردند، بلکه مسئول میز مقابله با اسرائیل در وزارت اطلاعات ایران خود جاسوس اسرائیل از آب درآمده است.
اطرافیان وزیر دفاع اسرائیل میگویند گزارش یک رسانه آمریکایی که اسرائیل همراه با دولت پرزیدنت دونالد ترامپ قصد داشته ملک عبدالله دوم را از تخت سلطنت در اردن پایین بکشد و برادر ناتنی پادشاه را جانشین او سازد پایه و اساسی ندارد و اسرائیل هرگز در این ماجرای خیالی نقشی ایفا نکرده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره دیروز خود نوشته بود که چون ظاهراً ملک عبدالله دوم با طرح صلح پرزیدنت ترامپ در مورد پیشبرد صلح بین اسرائیل و کشورهای عرب موسوم به پیمان ابراهیم موافقت چندانی نداشته، اسرائیل و آمریکا قصد تضعیف موقعیت او را داشتند. سه ماه پیش اعلام شد که ملک عبدالله برادر ناتنی خود را ممنوع الکلام ساخته و به او اجازه نداده است که از کاخ سلطنتی بیرون آید و در برابر امور سیاسی اظهار نظر کند. نزدیکان بنی گنز در وزارت دفاع اسرائیل گفتند که وی در سال اخیر بیشترین تلاش خود را به عمل آورده که موقعیت ملک عبدالله در اردن هرچه بیشتر تقویت شود و حتی در این راستا یک دیدار محرمانه نیز با پادشاه اردن انجام داده است. این منابع خبری افسوده گفتند که بنی گنتس با ادامه مقام وزارت دفاع در دولت آینده همچنان به تلاش برای تحکیم روابط با دولت‌های مصر و اردن ادامه خواهد داد. مصر که بزرگترین و پرقدرت‌ترین کشور عربی محسوب می‌شود، نخستین دولتی بود که کوتاه مدتی پیش از به روی کار آمدن روح الله خمینی در ایران قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرد و 10 سال پس از آن نیز دولت اردن با اسرائیل صلح کرد. نزدیکان وزیر دفاع گفتند که از دیدگاه اسرائیل مصر و اردن دو کشور میانه رو و صلح‌خواه در خاورمیانه هستند که باید آنها را پشتیبانی کرد و در راه تحکیم روابط فیما بین کوشید. روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود این احتمال را مطرح ساخته بود که برادر ناتنی ملک عبدالله قصد داشته علیه وی به کودتا دست بزند و ظاهراً پرزیدنت ترامپ و دولت اسرائیل با این اقدام موافق بودند، زیرا ملک عبدالله از روند صلح امیرنشین‌های عرب با اسرائیل به طور قاطعانه طرفداری نکرده بود.
یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید در جریان حملات راکتی به شهر افرین که تحت کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه است، دست کم 18 نفر کشته شده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید در جریان حملات راکتی به بیمارستان اشرفا یک دکتر، سه کادر درمانی، دو زن و دو کودک کشته شدند. طبق این گزارش یک فرمانده شورشیان در این حملات کشته شده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید چند منطقه شهر افرین هدف این حملات و گلوله باران قرار گرفت، اما حمله به بیمارستان اشرفا بیشترین تلفات را داشت. شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در بیانیه هر گونه دخالت در این حملات را رد کرده است. بهار 97 ارتش ترکیه با کمک شورشیان سوریه مورد حمایت خود شهر افرین در شمال غرب سوریه را از کنترل شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق خارج کرد. از آن زمان تا کنون حمله های متعددی علیه مواضع ترکیه و شورشیان متحدش انجام گرفته است.
و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، خبرگزاری آناتولی متعلق به دولت اسلامگرا و سرکوبگر اردوغان در ترکیه در گزارشی ادعا کرد که 500 تن از روزنامه‌نگاران آمریکایی با امضای بیانیه مشترکی خواهان تحقیقات گسترده علیه رویدادهایی شده اند که آن را جنایات اسرائیل در شرق اورشلیم نام نهادند. اولا بعید است که 500 روزنامه نگار آمریکایی که حرفه واقعی آنان روزنامه نگاری باشد چنین نامه ای را امضا کرده باشند. گزارش آناتولی در منابع خبری دیگر یافت نشده است. ولی بر فرض هم که این ادعا درست باشد که 500 روزنامه نگار آمریکایی اعتراض می کنند که چرا افرادی با ارائه سند مالکیت ادعا می کنند که 4 خانه در محله شیخ جراح در شرق اورشلیم که نام آن در گذشته محله شمعون حدصدیق یا شمعون صدیق بوده متعلق به آنهاست و ساکنان عرب باید آنجا را ترک گویند. این نزاع بر سر مالکیت 4 خانه به دیوان عالی عدالت اسرائیل ارجاع شده است. حالا چه شده که به ادعای خبرگزاری آناتولی 500 روزنامه‌نگار آمریکایی این جریان را جنایات جنگی اسرائیل لقب داده و خواهان تحقیق درباره آن هستند؟ اگر این خبر واقعی باشد، اعتراض کنندگان از یاد بردند که حماس 4300 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد تا مردمان این کشور را بکشد. ترور فلسطینی مرتباً تلاش می‌کند به جان اسرائیلیان آسیب برساند. اینها را جنایات جنگی اسرائیل می‌نامند. وانگهی این به اصطلاح روزنامه‌نگاران آیا می‌دانند که دولت میانمار 500,000 مسلمان روهینگیایی را از آن سرزمین بیرون کرد و خانه هایشان را به آتش کشید؟ پس اعلامیه اعتراضی این به اصطلاح روزنامه نگاران کجا رفت؟ آیا آنها اطلاع دارند که دولت چین 1,000,000 نفر مسلمانان اویغور را به اردوهای شستشوی مغزی فرستاد؟ پس چرا اعلامیه اعتراضی صادر نکردند؟ آیا آن به اصطلاح روزنامه نگاران می دانند رژیم اسلامی در ایران چه جنایاتی علیه مردم می کند؟ حکومت بشار اسد چگونه مردم آن کشور را به گلوله می بندد؟ تنها به مسئله 4 خانه گیر دادند که در اورشلیم بر سر مالکیت آن نزاعی وجود دارد که رسیدگی به آن به دیوان عالی عدالت سپرده شده است؟
نه بد می خواهیم نه بدتر. اتل و متل ربابه، موقع انتخابه، کمپلت الاجمعین، بازم بیاین رأی بدین. اتل و متل هندونه، صندوقاتون میدونه، هر کسی که ایولیه، پشت گوشاش مخملیه، بره بشینه تو سرویس به صرف کیک و ساندیس. میگم حاجی تو رو به ریشت، هی نگو به کی رأی بدین، بگو واسه یه چی رأی بدین. به تو بدین با اون ریشت یا گله قوموخیشه که بعد بری پوزشو بدی، یک وری قومپوزشو بدی، خودت شیر پوز بخوری، به ما ریشه پوزشو بدی. نما دیگه خر نمیشیم، انتر و منتر نمیشیم، اون دفعه خر شدیم بسه، ما خر مکرر نمیشیم.
خر که مکرر نمیشه،
نه اصغر و نه اکبر، نه بد میخوایم نه بدتر. اتل متل سکینه، دموکراسی همینه. شورای میوه چینی چهار تا سیب تو سینی چینده برا ظاهر بینی، بعدش میگه با توپ بپر هر کدومو میخوای بخور. میگم حاجی بنده اصلا سیب نمیخوام، موز میخوام، هلو میخوام، گیلاس و البالو میخوام. میگه غلط کردی خفه حالو پپه. میگم تو این چهار تا سیب اولی که پلاسیده است، دومی هم که گندیده است، سومی هم کال دادا، چهارمی اخ این چیه لا، شرما رو باش، نما رو باش، شما رو باش، اینا رو باش، اونا رو باش. اتلا متل یه سناری میگیری به خواب حال نداری، به جون آبجی اختر نبد میخوایم نبدتر. اتلا متل راضیه، رایگیرتون بازیه، حسبی که پاولون نداره این همه جولون نداره، پیش نماز ایمون نداره، پس نمازش نون نداره، نزدیک رایگیری که شد ملت ما عزیز میشن، همه جور سورپریز میشن، لبریز آزادی میشن، مستحق شادی میشن، رایگیری که تموم میشه دوباره اختناقه. میگم چرا اینجوریه؟ جوابمون چماقه، تو سفره های خالیمون به جای نون سماقه. موقع انتخابات ملت ما حماسه است، فردای انتخابات اگه بگیم چی شد پس، یا خس و خاشاکیم و یا لاشخوریم و کرکس. شیشک خوبه یا بره، بی خیال فاطمه اره، نه اسمال و نه صفدر، نه بد میخوایم نه بدتر. اتل و متل کلباسی، زندونی سیاسی، نه رسم دیپلماسی، نه قانون اساسی، یه ملت نجیب و این همه ناسپاسی. حسن بره حسین بیاد، تقی بره نقی بیاد، ولی بره علی بیاد، رضی بره رضا بیاد، اصلا خود خدا بیاد. حسن و حسین و تقی و نقی و ولی و علی و رضی و رضا فرقی ندارن واسه ما، هر کی بره هر کی بیاد، در رو همون پاشنه میچرخه قارداش، کاسه همون کاسه و آش همون آش. دوباره باز مملکت دست یه عده او باش، دروغ نگو به مردم، نیم کیلو باش، مرد باش، راست بگو دروغ نگو، به قول احمدی نژاد اون ممه رو برده لولو. اتل و متل متلا، بیریش خوبه یا ملا؟ نه بیریش نه ملا، نه اون خوبه نه ایشون، بی خیال هر دوتاشون، نه طاهر و نه اطهر، نه بد میخوایم نه بدتر. اتل و متل قوقول قوقو، بودجه مملکت چی شد؟ هپلی هپو، تاب تاب خمیر، شیشه پر پنیر، پولا رو بریز تو کامیون تا ونکوور، گازشو بگیر. حاجی جون این حوزه شما جون خودم ترک داره، سوراخ داره، یه راه آب فراخ داره، واسه شما شیخانون داره، واسه یه ماها بیلاخ داره، هر چی که توش آب بکنی باز خالیه. بگم چرا؟ چون که جناوی خیلی خوب میبرنش، میخورنش قلوب 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 قلوب. اتل متل درشکه، چاق شده اینه بشکه، بس که دلوب بیخورده تا میتونسته برده. اتل متل شلیته، ترشی خوبه یالیته، نه ترشی نه لیته، نه رأی فرمالیته، نه من جواد نه جعفر، نه بد میخوایم نه بد. اتل متل دیریم ریم، بازم ماییم و تحریم، تحریما ورداشته بشه پنبه یکی رشته میشه. بگم بگم باشه میگم، آتیش بازی تو سوریه هیزم میخواد، علو میخواد، فلسطینی پلو میخواد، لبنانیه چلو میخواد، خلق مقاومه یمن معلوم لنگنو میخواد، ملت بیچاره ما چیزی نمیخواد، یه برگ برا عقب میخواد، یه برگ برا جلو میخواد، ملت زیر فقر ما هر دوتا لنگشون هوا، زباله گردی میکنن تو کوچه ها پس کوچه ها، بچه ها جای مدرسه فال فروش خیابونا، بچه های شما کجان؟ اون ور آب تو آمریکان، با پول دزدی شما تو خارج حال میکنن، دیمبل و دیمبال میکنن. حلک و پلک اتینا، بابا مالیدی فوتینا، نمونده آبونون دیگه، اما بکش بیرون دیگه، نه قاسم و نه غنبر، نه بد میخوایم نه بدتر. اتل و متل مفنگی، با چی میخوایی به جنگی؟ جنگ فقط اسلحه نیست، مردم با هدف میخواد، سرباز جون به کف میخواد، مردم تو دشمنتن، منتظر رفتنتن، اثر تا پاد فساده، کلا به سرت گشاده. کارگری که یک سال و چند ماه آوزگاره، یک پاپاسی توی جیبش نداره، رود میشه بهش بگی بیا پا صندوقات دوباره؟ بوق بزنین بیاین بغل یه وقت بهش نمالین، 40 ساله که رای میده، غیر فلاکت ندیده، جز خالی بندی نشنیده. حالو میای با صندوقا، نگه نمیام، رأی میدی نگه نمیدم، چرا نمیدی؟ بی خیال بابا، ولش کن، اسهال و مسهلش کن، رأی ها رو باطلش کن، دیوونه رو عاقلش کن، جیمبل و جیمبالش کن، قلیون و هندلش کن، نه محمود و نه حیدر، نه بعد میخوایم نه بعدتر. اتل و متل کمیسری، اعتصاب ها سراسری، ملت ما خسته شده از تو سری، تو گیر دادی به روسری؟ یا چه میدونم تو دور دنیا افتادی تو کار شیعه گستری؟ زیر گوشت تو مملکت گرو گرو کافر میشن، دلت خوشت تو آفریقا شیش داره شیعه میکنی، تس رو تلیه میکنی، حریسشون حسن بشه، الکسشون علی بشه، تایولشون تقی بشه، که چی بشه؟ برنامه هاتون همگی ایوله برجسته داره، انرژیتون حسه داره، برجامتون دسته داره، نه انگاری که این وطن یه ملت خسته داره. اون بهتره یا کاشون، بی خیال هر دوتاشون، نه فرمون و نه قیصر، نه بد میخوایم نه بدتر. حالوی تنزگستر رسید به بند آخر، ولی تو هنوز نفهمیدی موضوع چیه برادر. چشات کورت گوشات کرد، چارچنگولی سیریش شدی به میز تو به منبر. نشدیدی مردم چی میگن؟ نه چی میگن؟ همه میگن میخوای بخوام میخوای نخوا، همین حرف آخر. قسم به سوت داور، به لوله سماور، نه این برو نه اون ور، نه بد میخوایم نه بدتر.
شورای اطلاع رسانی دولت ایران با رد انتقاد برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه برخورد دولت روحانی با اعتراضهای آبان 98 اعلام کرد که نحوه و شیوه برخورد با اختشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست. در اطلاعیه این شورا که امروز یک شنبه منتشر شده است تأکید شده که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. در ماجرای گران شدن بنزین در آبان 98 اعتراضهای مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود و سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تصریح یافت، با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 تن در این اعتراض ها کشته شدند. مقام های حکومت ایران که اعتراض های مردم را اختشاش و توطئه دشمن توصیف می کنند، تا کنون آمار رسمی درباره تعداد افراد بازداشت شده در این اعتراضات را اعلام نکردند و دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی افراد بازداشت شده کماکان در حال برگزاری است. در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری که دیروز شنبه برگزار شد، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، نقش خود در تصویب گران شدن بنزین را انکار کرد و گفت مسئولیت مسائل آبان 98 متوجه حسن روحانی است. و علیرضا زاکانی، دیگر کاندیدای منتقد دولت، نیز در سخنان خود به موضوع اعتراضهای آبان 98 اشاره کرد و گفت دولت روحانی در مدیریت موضوع گران شدن بنزین بی‌کفایت بوده است. شورای اطلاع رسانی دولت اما اتهامات کاندیداها را اتهام زنی غیر منصفانه خوانده و خطاب به کاندیدای منتقد گفته است که با پرهیز از دروغگویی آشکار از مسئولیت شانه خالی نکنند.
انتقادهای گزنده محمود احمدی نژاد از عملکرد رژیم و افشاگری‌های او درباره ابعاد فساد و ضعف و بیکفایتی در این رژیم که در حال فروپاشی است بازتاب گسترده‌ای داشت. البته پرسش در آن است که چرا وقتی احمدی نژاد ریاست جمهوری را به دست داشت این افشاگری ها را نکرد و یا برای رفع کاستی ها به اقدام دست نزد. ولی برخی از این افشاگری ها نشان می دهد که ادعاهای احمدی نژاد همانند رفتار کودکی است که اسباب بازی را از دستش گرفتند و حالا او زمین و زمان را محکوم می کند. ولی بی مناسبت نیست به یک گاف بزرگ این رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران اشاره کنیم و اینان که احمدی نژاد گفت که چگونه ممکن است اسرائیل از سقف وارد مکانی در ترقوزآباد می شود و هزاران سند را توی کامیون می گذارد و با خود می برد و آب از آب تکان نمی خورد. یک اشتباه لپی کرد این مقام افشاگر ناکارآمدی های حکومت. او ترقوزآباد را با شوراباد اشتباه گرفت. در ترقوزآباد اسرائیل فاش ساخت که عملیات رادیواکتیو صورت گرفته بود و آژانس بین‌المللی نیز پس از بازرسی ها تایید کرد که آثار تشعشعات رادیواکتیو در آن مکان به دست آمده است. رژیم ایران اسناد اتمی را در انبارهایی در محله شوراباد جنوب تهران که یک ناحیه صنعتی است نگهداری می‌کرد که اسرائیل آنها را ربود. همین اشتباه لپی را روح الله خمینی در طول سالیان دراز مرتکب شده بود و آن آویختن تصویر مسجد عمر ابن الخطاب در اورشلیم به جای تصویر مسجد الاقصی بود. درست است که هر دو مسجد در محوطه تپه معبد مقدس یهود قرار گرفتند و فقط 20 متر از هم فاصله دارند، ولی مسجد الاقصی گنبد نقره‌ای دارد و آن ساختمان زیبای شش ضلع که گنبد طلا دارد مسجد عمر نامیده می شود که قبة الصخرة نیز نام دارد. بدین سان خمینی از مسجد الاقصی سخن می گفت و مسجد عمر پشت سرش قرار داشت. در این فرصت بخش دیگری از سخنان افشاگرانه احمدی نژاد را می شنویم.
اصلا اسناد سازمان فضایی تو گاوصندوق بوده، تو دفتر رئیس سازمان آدم بردم باز مخفی کردن خبر.
این اسناد رو چطور نمیبرن؟ اون سازمان فضایی طبیعتا باید به حراست و نگهبانی و درهای شاید خاص داشته باشه، مگر ممکنه که برود کنن؟
بله، اومدن از سقف رو باز کردن، اومدن تو گاوصندوق رو باز کردن بردن. اون وقت جالبه این بان امنیتی برای اینکه لاپوشونی بکنه اومده گفت آقا چیزی نبوده، یه دزدی عادی بوده و از پنجره طبقه پنجم همسایه اومدن تو. گفت آقا دزدی عادی تو اتاق رئیس سازمان فضایی چی هست که به دزدن؟ انبار طلاست، انبار ارزه، اتاق اداریه. آقا اطلاع دقیق دارم، گفتن رو باز کردم و اینا پوشوندن روش، نه خبرشو به مردم دادن. تازه به وزیر مربوطه هم گفتن آقا یه دزدی عادی بوده، نیروی انتظامی هم رفته گرفته اون دزدها رو، یعنی مسئولیت خودش رو گذاشتن که انداختن گردن نیروی انتظامی که آقا چند تا دزد عادی بودن، دستگیر شدن، به دزدیشون هم اعتراف کردن. خب این پوشوندن این قضیه، بعد به وزیرش هم داری خلاف واقع گزارش میدی و دروغ میگی، صحنه سازی میکنی. بعد گفتن دوزه از هم پنجره همسایه وارد شدن، سقف وارد شده بودن، برای اینکه رد خودشون رو گم کنن گفتن دوزه معمولی بودن. بعد هم دستگیر شدن و اعتراف کردن و از این حرفا. اینا تو این کار سابقه داره.
شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی و علیرضا زاکانی تأکید کرد که افزایش قیمت بنزین در آبان 98 تصمیم کلان ملی و حاکمیتی و مصوب سران سه قوه و علی خامنه ای بوده است. شورای اطلاع رسانی دولت حسن روحانی در واکنش به آنچه اتهام زنی غیر منصفانه به دولت توسط برخی نامزدها طی مناظره در مورد طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در آبان سال 98 خان تأکید کرد مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب افزایش قیمت بنزین اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه قوه رسید و برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شد. شورای اطلاع رسانی دولت تأکید کرد که اجرای افزایش قیمت بنزین در آبان 98 پس از تایید مصوبه توسط علی خامنه ای از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. در جریان اعتراضات آبان 98 که به دنبال افزایش قیمت بنزین آغاز شد، گفتیم گزارش رویترز بیش از 1500 تن از معترضان با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در مناظره دیروز همچنین محسن مهرعلی‌زاده از ابراهیم رئیسی خواست که از رهبر جمهوری اسلامی برای افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده‌اند دستور عفو بگیرد. او گفت تعداد افراد بازداشت شده مشخص نیست و خانواده این افراد نگران هستند و آقای رئیسی که این روزها در ایام انتخابات با مردم مهربان شده است باید در عمل حرفش را برای مردم ثابت کند. در پاسخ به درخواست ابراهیم رئیسی گفت قبلا اسامی این افراد را به رهبر جمهوری اسلامی داده و عفو گرفته است و افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان بازداشت شده و پرونده‌شان رسیدگی شده ارتباط با خارج و مسائل خاصی داشتند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر برخی از بازداشت شدگان آبان 98 با ارسال نامه‌هایی از زندان نسبت به شرایط بسیار بد و غیر انسانی زندان‌ها و رسیدگی غیر شفاف و عادلانه به پرونده آنها و طرح اتهامات غیر مستند علیه آنها اعتراض کردند.
سومین و آخرین مناظره 7 نامزد انتخاباتی معرفی شده توسط شورای نگهبان برگزار شد. اگرچه در این مناظره از پیش تعیین شده بود که نامزدهای انتخاباتی به مشکلات اصلی مردم بپردازند، اما تنها موضوعی که پرداخته نشد همین مشکلات بود. در این مناظره ها مانند دو برنامه قبل، کاندیداها به جای پاسخ دادن به پرسش ها و ارائه برنامه با یکدیگر به نزاع لفظی پرداختند و اتهاماتی متوجه همدیگر کردند. در این مناظره عبدالناصر همتی که در مناظرات قبل متهم به عدم ارائه لیست بدهکاران شده بود، لیست بدهکاران بانکی را در پاکت دربسته‌ای تحویل ابراهیم رئیسی داد تا اگر صلاح دانست آن را به اطلاع مردم برساند. برخی از کاربران در رسانه‌های اجتماعی این حرکت همتی را بازی دو سر برد برای او و دو سر باخت برای رئیسی توصیف کردند، زیرا اگر این اسامی اعلام می‌شد همتی می‌توانست ادعا کند او بانی این کار بوده و اگر هم منتشر نمی‌شد همتی می‌توانست بگوید اسامی را به رئیسی داده و او نخواسته منتشر کند. ابراهیم رئیسی که کماکان ریاست قوه قضاییه حکومت ایران را به عهده دارد تا پایان مناظره این لیست را منتشر نکرد. محسن مهرعلی‌زاده هم در این مناظره به رئیسی تاخت و حضور او در اهواز علی‌رغم قرمز بودن وضعیت کرونا در این شهر را شوآف توصیف کرده و گفت رئیسی می‌خواسته سید محرومان باشد اما ممکن است سید مرحومان شود. آخوند ابراهیم رئیسی که دوران ریاست او بر قوه قضاییه شاهد اعمال فشار شدید بر روزنامه نگاران به زندان افکنده شدن آنها، کشتن تعدادی از فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور و ربایش و اعدام روح الله زم مؤسس رسانه آمد نیوز بود، در این مناظره مدعی شد که در دوران او هیچ رسانه و هیچ خبرنگاری تحت فشار قرار نگرفته است.
سومین مناظره از سری مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور 7 نامزد انتخاباتی برگزار شد. بنابر اعلام قبلی قرار بود در این مناظره به دغدغه‌های مردمی پرداخته شود، اما تنها غایب این برنامه همین دغدغه های مردم بود. در این مناظره هم به مانند دو برنامه قبل کاندیداها به جای پاسخ دادن به پرسش ها و ارائه برنامه به یکدیگر تاختند و اتهاماتی متوجه یکدیگر کردند. شاید نقطه عطف مناظره سوم را ارائه لیست بدهکاران بانکی از سوی عبدالناصر همتی دانست. او که در مناظرات قبل متهم به عدم ارائه لیست بدهکاران شده بود، این لیست را در پاکت دربسته‌ای تحویل ابراهیم رئیسی داد تا اگر صلاح دانست آن را به اطلاع مردم برساند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این حرکت همتی را بازی دو سر برد برای او و و دو سرباخت برای رئیسی توصیف کردند. زیرا اگر این اسامی اعلام می شد، همتی می توانست ادعا کند او بانی این کار بوده، و اگر هم منتشر نمی شد، همتی می توانست بگوید اسامی را به رئیسی داده و او نخواسته منتشر کند. ابراهیم رئیسی که کماکان ریاست قوه قضاییه ایران را بر عهده دارد، تا پایان مناظره این لیست را منتشر نکرد. محسن مهرعلی‌زاده هم در این مناظره به رئیسی تاخت و حضور او در اهواز علی‌رغم قرمز بودن وضعیت کرونا در این شهر را شعاف توصیف کرده و گفت رئیسی می‌خواسته سید محرومان باشد، اما ممکن است سید مرحومان باشد. ابراهیم رئیسی که دوران ریاست او بر قوه قضاییه شاهد اعمال فشار شدید بر روزنامه نگاران نه به زندان افکنده شدن آنها و کشته شدن تعدادی از فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور و ربایش و اعدام روح الله زم مؤسسه رسانه آمد نیوز بود، در این مناظره مدعی شد که در دوران او هیچ رسانه و هیچ خبرنگاری تحت فشار قرار نگرفته است. علیرضا زاکانی که بارها در مناظرات کاندیدای پوششی نامیده شده بود، مدعی شد در صورت رئیس جمهور شدن طی یک سال نرخ تورم را به نصف خواهد رسوند. همان گونه که پیش بینی میشد، توافق هسته‌ای برجام هم در این مناظرات مطرح شد و سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای پیشین ایران با این توافق ابراز مخالفت کرد، اما محسن رضایان را یک تعهد بین المللی خواند و خواستار پیگیری این موضوع شد که همه طرف های توافق بدان متعهد باشند.
منابع خبری آمریکایی گزارش دادند که کره جنوبی موافقت کرده 7 میلیارد دلار پول های مسدود شده ایران را آزاد کند. از جزئیات این رویداد خبر مشروع و موثقی در دست نیست، ولی همین منابع نوشتند که ایران به دنبال این موافقت کره جنوبی بود که توانست بدهی خود بابت حق عضویت در سازمان ملل را بپردازد و دوباره از حق رأی برخوردار شود. کره جنوبی برای آزاد کردن بدهی 7 میلیارد دلاری خود به ایران و یا بخشی از آن به موافقت ایالات متحده نیاز داشت و احتمال می‌رود که دولت پرزیدنت بایدن با دادن موافقت خود خواسته از حسن نیت خیش در مذاکرات برجامی در وین را نشان دهد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت پس از صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا به کره جنوبی برای آزاد کردن وجوه مسدود شده حکومت ایران، جمهوری اسلامی نوشت 16.2 میلیارد دلار حقوق معوقه خود را به سازمان ملل پرداخت کند. سازمان ملل حدود دو هفته پیش اعلام کرد که طبق قوانین این سازمان حق رأی ایران و چهار کشور آفریقایی را به دلیل عدم پرداخت بدهی دو سال به حالت تعلیق درآورده است. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران هم طی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش گفته بود که نپرداختن سهم از سوی ایران نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع نقدی چند میلیارد دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک ها بوده است. پیشتر هم سئول اعلام کرده بود آماده است تا 7 میلیارد دلار از پول مسدود شده ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد، اما این کار را تنها پس از رایزنی با ایالات متحده انجام خواهد داد. طی دو ماه گذشته ایران و ایالات متحده تقریبا در هر مسئله مورد بحث در جلسات غیر مستقیم پیشرفت داشتند، اما همانطور که شنبه دور ششم گفتگوها را آغاز کردند، دولت جو بایدن هنوز مطمئن نیست که آیا آنها نسبت به ابتدای کار به توافق نهایی نزدیکتر هستند یا خیر.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای ضمن تحریم انتخابات 1400 بر اهمیت تغییر اساسی در ساختار قدرت و تغییر قانون اساسی برای دستیابی به تحول بنیادی تاکید کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه که دیروز شنبه منتشر شد نام چهره‌هایی همچون فائزه هاشمی، مهدی نوربخش، یاسر میردامادی، آلان توفیقی، بهروز خلیق، محسن یلفانی و مریم ستوت به چشم می‌خوره. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادن که وضعیت کنونی از مهندسی انتخابات فراتر رفته و جامعه شاهد بازگشت حکومت مطلقه به وضعیت دهه 60 و انتخابات تک قطبی آن دوران است. دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی سابقه گسترش یافته است. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه در شرایطی برگزار می شود که در طول ماهای گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تأکید کردند. کاهش بی‌اعتمادی به صندوق‌های رأی و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تداوم برخوردهای امنیتی، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی به ویژه در آبان 98 و پنهانکاری درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، سوء مدیریت همگیری کرونا و رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله دلایلی است که برای کاهش اقبال مردم و دفاع از تحریم انتخابات مطرح شده است.
جعفر گلابی، روزنامه‌نگار ایرانی، در یادداشت انتقادی با تیتر مسئول این دوراهی سخت در ایران کیست، در روزنامه اعتماد نوشت: با رأی ندادن و ریزش شدید مشارکت مردمی در انتخابات، علاوه بر افزایش چالش‌های سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی، همدلی و همبستگی و انگیزه جمعی برای مقابله با تهدیدهای طبیعی را هم سست می‌کند و در نتیجه دیگر دولت قدرتی در برابر ناملایمات پیش رو را نخواهد داشت. این روزنامه‌نگار ایرانی نوشته است: دولتی که مورد حمایت بسیار بالا و واقعی مردم نباشد، با هر میزان از توانایی و پشتکار و دانش و اراده از پس مشکلات بزرگ بر نمی آید. او گفته است: بر اساس انواع نظرسنجی ها و دیدها و شنیده های میدانی در حال حاضر، آن شور و هیجان مردمی بالا برای حضور در انتخابات احساس نمی شود. این مشکل کمی نیست. جعفر گلابی نگاشته است: من به عنوان یک شهروند معمولی هنوز هیچ کاندیدای قانعم نکرده است. مسئول این دوراهی سخت و گره کور کیست؟ چرا نباید نماینده همه سلیقه ها در انتخابات حاضر باشند؟ شاید آیندگان بر ما نبخشانند که این چنین در قبال کشوری بزرگ و صاحب موقعیت و امکانات نامسئولانه و خودخواهانه رفتار می‌کنیم. شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: افزایش قیمت بنزین در آبان 98 با تصویب سران قوا و تایید مستقیم علی خامنه‌ای اجرا شد. شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به سخنان آخوند ابراهیم رئیسی و علیرضا زاکانی با انتشار اطلاعی تایید کرد که افزایش قیمت بنزین در آبان 98 تصمیم کلان ملی و حاکمیتی و مصوب سران سه قوه و علی خامنه‌ای بوده است. در این اطلاعیه آمده است: مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می رفت، در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای اطلاع رسانی دولت گفته است: پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب افزایش قیمت بنزین اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه قوه رسید و برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شد. در این اطلاعیه تاکید شده است که اجرای افزایش قیمت بنزین در آبان 98 پس از تایید مصوبه توسط علی خامنه ای از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. در جریان اعتراضات آبان 98 که به دنبال افزایش قیمت بنزین آغاز شد، بنابر گزارش رویترز، بیش از 1500 نفر از معترضان با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران در بیانیه ضمن تحریم انتخابات 1400 بر اهمیت تغییر اساسی در ساختار قدرت و تغییر قانون اساسی برای دستیابی به تحول بنیادی تاکید کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه که دیروز شنبه منتشر شد، نام چهره‌هایی همچون واعظه هاشمی، مهدی نوربخش، یاسر میردامادی، آلان توفیقی، بهروز خلیق، محسن یلفانی و مریم ستوت به چشم می‌خورد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که وضعیت کنونی از مهندسی انتخابات فراتر رفته و جامعه شاهد بازگشت حکومت مطلقه به وضعیت دهه 60 و انتخابات تک قطبی آن دوران است. دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی سابقه گسترش یافته است. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه در شرایطی برگزار می شود که در طول ماهای گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تاکید کردند. کاهش بی‌اعتمادی به صندوق‌های رأی و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تداوم برخوردهای امنیتی، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی به ویژه در آبان 98 و پنهانکاری درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، سوء مدیریت همگیری کرونا و رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله دلایلی است که برای کاهش اقبال مردم و دفاع از تحریم انتخابات مطرح شده است.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
آقای دکتر محسن بنایی، با درود دوباره. ما گفتگوی با شما انجام دادیم و شما تعریف کردید که مثل بسیاری از به اصطلاح روشنفکران گذشته از اسرائیل تنفر داشتید، ولی فرصت‌های بعدی به وجود اومد و شما دیدگاه خودتون رو تغییر دادید، از اسرائیل دیدن کردید، کتابی نوشتید و واقعیات از دیدگاه شما به صورت دیگری نمایان شد. میخوام که در این برنامه اولا به رادیو پیام اسرائیل خوش آمدید، بپرسم ازتون که چطور یک دشمن یا یک مخالف به یک دوست و پشتیبان و موافق مبدل میشه؟ چه شد؟
با درود گرم از شهر کل در آلمان به شما و به همه بینندگان گرامیتون. بله، سوال واقعا جالبیه. این سوال اینقدر ذهنیت من رو مشغول کرد که خب در مدت یک سال، یعنی از دسامبر 2019 تا دسامبر 2020، من یک کتاب در این باره نوشتم که دقیقا به همین پرسش شما جواب بدم. و یکی از بزرگترین آرزوهای من اینه که این کتاب یک روز به زبان عبری ترجمه بشه و در دسترس مردم اسرائیل قرار بگیره. ببینید، به طور کلی ما در بخش قبل هم صحبت کردیم، اساساً در جوامع اسلامی این نفرت از اسرائیل وجود داشت. دلیلش هم بود که خب یک داستان یک سویه برای ما گفته شده بود. برادران مسلمان فلسطینی ما، اینها به زور از کشور، از سرزمین هاشون اخراج شدن، انگلیسی ها اومدن یهودی ها رو از تمام دنیا جمع کردن آوردن توی اسرائیل، توی فلسطین، برای اینکه در دل جهان اسلام یک پایگاه نظامی برای خودشون درست بکنن و بتونن به اصطلاح نفت این منطقه رو کنترل بکنن و این اسرائیل مثل یک چکشی به طور دائمی بالای سر عرب ها باشه که نفت داره. این اون داستان ساده شده در واقع چیزی بود که در ذهنهای ما وجود داشت و طبیعتاً خب به عنوان کسی که در یک خانواده مسلمان به دنیا اومده بود و رشد کرده بود، این تنفر در من هم و این تنفر و دشمنی در من هم وجود داشت. شاید یک تفاوت بزرگی که من با خیلی از همسنهای خودم داشتم این بود که پدر من در کارخونه کاشی‌سازی ایرانا کار میکرد و شاید در جریان باشین، صاحب این کارخونه آقای مراد عریه بود و این اصلا یک خانواده یهودی بودن اینها که چند تا کارخونه داشتن از جمله کارخونه ایرانا. بنابراین من از همون دوران
نماینده یهودی هم در
نماینده یهودی ها در مجلس هم بود دقیقا. این باعث میشد که خب من از برعکس خیلی از همسنهای خودم از همون بچگی یک نوع آشنایی حداقل با هممیهنان یهودی داشتم. بعد در ادامه یک کتابی من یک موقعی دستم رسید، حتی الان یادم این کتاب رو از کجا من آورده، من شاید کلاس دوم یا سوم ابتدایی بودم، این کتاب مربوط به داستان جنگ شش روزه میشد که در اون دوتا سرباز که واحدهای خودشون رو گم کرده بودند، اینها در بیابون در صحرای سینا گیر کرده بودند و تلاش میکردن که خب زنده بمونن، یعنی کاملا ارتباطشون با واحدهاشون قطع شد. نکته جالب این کتاب ولی این بود که یک سرباز مصری، یک مرد سرباز مصری و یک دختر سرباز دختر اسرائیلی قهرمان این داستان بودن در این کتابی که دارتون گفتم. و در این کتاب نشون داده میشد که اینها اول چقدر سعی کردن همدیگر رو بکشن، بعد که دیدن به وجود که همدیگه احتیاج دارن یک دوستی بینشون به وجود اومد و به هر حال هر دوشون نجات پیدا کردن. این کتاب هم خیلی ذهنیت منو تاثیر گذاشت. یک نمونه یک کتاب دیگه هم که باز من در بچگی پدرم برام میخوند، شاید برای شما الان خیلی این اصلا عجیب و مسخره باشه، کتابی بود به نام آدولف آیشمن فردا به جهنم میروم که این میگفتن جعلی بود، البته میگفتن خاطرات آدولف آیشمنه که مثلا در چیز نوشته بود اینا. و خب در اونجا هم من باز با این مسئله یهودی ها، رایش سوم، آدولف آیشمن و اینها یه مقدار ذهنیت هم آشنا شدم. ولی با این وجود خب تا انقلاب یا حتی تا موقعی که من از ایران اومدم بیرون هنوز برای من کاملا مشخص بود که این طرف خوبا هستن، اون طرف بدا، همه یهودی ها باید برگردن برن جایی که بودن و همه فلسطینی ها هر جایی که هستن باید برگردن بیان به فلسطین، برای من به فلسطین برگردن و یهودی ها باید برگردن، به این تقصیر فلسطینی ها نیستش که اینا اومدن. من آقای امیر به هیچ وجه این رو بگم طرفدار کشور اسرائیل نیستم، همونطور که طرفدار هیچ کشور دیگه نیستم. به همه کشورها من به چشم یک سرزمینی نگاه میکنم که انسانها دارن در اون زندگی میکنن و رابطه من با این کشورها ربطی اصلا به حکومتهای اینا نداره. برای من مردم همه دنیا، یهودی باشن، فلسطینی باشن، لبنانی باشن، عرب، ترک، آفریقایی، سرخپوست، زردپوست، هرچی که باشن، همه انسانه. اون چی که هدف اصلی من این بوده اینه که این رو از ذهنیت مردم ایران در بیارم به سهم خودم که اسرائیل یک به اصطلاح یک پدیده استثنائیه و ما همیشه برخوردامون با اسرائیل باید به شکل استثنائی باشه. ما به اسرائیل باید انتقاد بکنیم، سیاست های دولتاش رو اونجایی که خوبه بگیم خوبه، اونجایی که بده ازش شدیدترین انتقاد ها رو بکنیم، ولی درست مثل هر کشور دیگه، درست مثل هم آمریکا، هر چین، روسیه، همه کشورها، آلمان. در واقع اومدن من به آلمان چشم من رو به دنیا باز کرد که نه فقط در مورد اسرائیل، نه فقط در مورد این درگیری، نه فقط در مورد تاریخ ایران، بلکه به طور کلی در تمام به تمام پدیده‌های دنیا با یه چشم بازتر و با مطالعه نگاه بکنم. یعنی فقط کلیشه‌ای که این خوبه و اون بده بهش نگاه نکنم. هر چقدر من بیشتر مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که بله، اون چیزی که الان در این منطقه در اون نقشه داره اتفاق میفته واقعا یک تراژدیه، برای اینکه انسان‌هایی هستن که اونجا زجر میکشن. ولی این داستان به این سادگی نیستش که بگیم انگلیس یهودی ها رو از دنیا جمع کرد که بیاره مردم اونجا رو بدبخت بکنه. یعنی مثلا من وقتی که با بعضی از این دوستان ایرانی که خیلی به من ایراد میگیرن و میگن تو نمیدونم خودتو فروختی به اسرائیل و این چیزا، وقتی بهشون میگم آیا شما میدونید اولین شهرک در اسرائیل کی ساخت، در فلسطین کی ساخته شد، همشون میگن خب بله بعد از اینکه بعد از سال 67 اسرائیل این کار رو شروع کرد. در صورتی که اولین شهرک سازی در سال 1857 در جنوب اون دروازه یافا توسط سر موزس مونتفیوره ساخته شده بله. که در اونجا این رو ساخت که یهودیایی رو که این برون وزیر سرکوب و آزار بودن بیاره اونجا جمع کنه که پناهگاهی بهشون بده.
محله نوشنان
بله
دو داره و خانه های بسیار زیبا و
با اون آسیاب هلندیه که وسطش هست. بله من رفتم اونجا رو اتفاقا دیدم. میخوام اینو به شما بگم که یا اون مثال هایی که من پریروز از کشتارها و سرکوب ها زدم، یا مثال خود که شما زدین، البته من در برنامه نمیخواستم حالا خیلی وارد اون جزئیات قضیه 1839 در مشهد بشم، قضیه الله داد، ولی هر چقدر من بیشتر مطالعه کردم دیدم نه اینکه من الان بگم میدونم قضیه چیه، ولی الان میتونم بگم که قضاوت در این مورد به این سادگی نیست. و من همین امروز هم هرچی بیشتر در مورد این درگیری مطالعه میکنم تمایلم به قضاوت کمتر میشه و خیلی خیلی با احتیاط تر سعی میکنم قضاوت بکنم، چون تمام قضاوت های تا امروزی ما اون نفرت، اون دشمنی اثر نادانی بود. و از وقتی که من یه مقدار آگاهی بیشتر به دست آوردم، بعد پیش خودم گفتم چرا باید اسرائیل برای من ایرانی مثلا با ترکیه فرق داشته باشه؟ مگه من میخوام برم ترکیه اول میرم بپرسم که آیا در اینجا مردمش از جای دیگه اومدن، یا نمیدونم مثلا کسانی از اینجا آواره شدن، یا میخوام برم آلمان، فرانسه، هر کشور دنیای دیگه بخوام برم، چرا برای من اسرائیل باید فرق کنه؟ در واقع این اون نقطه آغازینی بود که گفتم اول به خودم بگم چرا اسرائیل باید برای من فرق کنه، و دیدم که با تمام اتفاقاتی که تو اونجا افتاده برای یک ایرانی اسرائیل نباید فرقی داشته باشه با هیچ کشور دیگه‌ای. اگرم فرقی داره این فرق باید به شکل مثبت باشه، برای اینکه ما دو تا کشوری هستیم که پیوندهای دیرینه فرهنگی و تاریخی داریم. مثلا یه چیز خیلی کوتاه اینجا بگم، موقعی که همین سپاه خسرو پرویز که تو قسمت قبلی هم ازش صحبت کردم برای فتح اورشلیم به راه افتاد، تعداد بسیار زیادی از سربازان ارتش ایران یهودیان منطقه بابل بودن. بله. و اینقدر تعداد این یهودی ها زیاد بود که در روزهای مذهبی یهودی جنگ تعطیل می شد در محاصره اورشلیم در سال 614 میلادی. و وقتی که اورشلیم فتح شد، شهربراز اداره و کنترل شهر اورشلیم رو داد به نهمیا بن هوشیل به عنوان رهبر شورای دادگران. یعنی هر چقدر که شما بیشتر مطالعه میکنی میبینین که این پیوندها خیلی خیلی گسترده تر از این حرفا بوده، و مسئله اسرائیل و فلسطین هم به این سادگی نیستش که آدم فقط بگه که این طرف خوبه اون طرف بده. بنابراین
آقای
اون چی که باعث شد من
اجازه بدید یه مطلبی هم من به این اضافه کنم، در دوره ساسانیان یهودیانی که همون که گفتید در ارتش ایران حضور داشتن، امپراتوری ایران، اینها در خط مرزی با مصر مستقر شدن، ساتراب درست کردن، و اونها در واقع حافظ خاک امپراتوری ایران بودن که امپراتوری مصر به ایران حمله نکنه.
بله دقیقا اصلا نام ساتراپ داریوش در یهود مدینتا هست، اسمش آرامیه، یهود مدینتا یعنی استان یهودیه،
یعنی مدینا در زبان عبری یعنی کشور.
بله در واقع اون موقع میشد مدینتا بود که میشد استان یهودی.
بله.
به زبان آرامی بود اون موقع. و نام این شخص هست زروبابل در واقع ساتراپ ایرانی داریوش در یهودیه هست، که حالا این داستانش خیلی مفصل هم هست، یک مدل باید اینا برسن
بکنن که زروباول رهبری بود که وقتی کوروش کبیر به یهودیان گفت برگردید به سرزمین پدری خودتون، زروباول رهبری و هدایت این قوم رو به سوی سرزمین پدری به عهده داشت. بفرمایید.
بله دقیقا، من فکر میکنم حتی معنی اسمش هم میشه در واقع کسی که در بابل زاده شده، فرزند بابل، فرزند دقیقا. بابل میشه به صورتش. بله، به هر حال اینو خواستم بگم که در اون چیزی که باعث شد من بگم خب اسرائیل فرقی برای ما نداره، یعنی من در یک و اینی که دارم بله برای شما میگم کار یک سال و دو سال و ده سال نبود، من 25 سال مشغول فکر، یعنی من حتی موقعی که مقاله رو نوشتم و شما چاپش کردین از اون موقع تا الان هم باز هم تفکر من نسبت به این قضیه فرق کرده و هر روز فرق میکنه، برای که من سعی میکنم هر روز چیز تازه یاد بگیرم و اینجا بود که گفتم خب حالا اگر اسرائیل برای من فرقی با کشورهای دیگه نداره، من الان میخوام برم از نزدیک خودم ببینم، ببینم این کشور چیه، مردمش چجوری زندگی میکنن، مثلا آیا توی این کشور، مثلا کشور 8 میلیونی 6.5 میلیون 7 میلیون صهیونیست مسلح نشستن که از صبح تا شب فقط میخوان فلسطینی‌ها رو بکشن، یا اینکه اینا هم عاشق میشن، اینا هم قصه‌دار میشن، خوشحال میشن، تو عروسی میرقصن، مشروب میخورن، از هم طلاق میگیرن، کار میرن سر کار، بدهی بالا میارن، آیا که چی هست مردم؟ و این اون تصویریه که ما باید به مردم ایران ارائه بکنیم، که اون تصویری که 8 میلیون 7 میلیون صهیونیست مسلح نشستن و از صبح تا شب کاری جز تیراندازی به فلسطینی‌ها ندارن، این تصویر یه تصویر نادرستیه که هم از طرف مارکسیست‌ها و هم از طرف اسلامیست‌ها به ما تلقین شده و ما این تصویر رو باید بشکنیم. مردم اسرائیل هم درست مثل همه مردم های کشورهای دیگه همون دغدغه ها رو دارن، همون مشکلات رو دارن، همون نگرانی ها رو دارن و با همون چیزها هم خوشحال میشن.
من در برنامه آینده از شما درباره خاطرات سفر اسرائیلتون پرسش خواهم کرد، ولی در 3-4 دقیقه که برای اون باقی مونده میخوام بپرسم که آیا احساس میکنید که ایرانیان امروز قضیه نزاع فلسطینی اسرائیلی رو به شیوه دیگری میبینند و برداشت دیگری دارن؟ آیا این ارزیابی رو شما هم دارید؟
100% من به خاطر اینکه میتونم به شما از عکس العمل هایی که به نوشته من در اون موقع شد، عکس العمل هایی که نشون دادن بسیاری از ایرانیان، یا ببینم که ایمیل هایی برای من اومد که اصلا فاجعه بار بود، یعنی من نمیتونم حتی اینا رو برای شما بخونم، یعنی تهمت هایی که به من زده میشد در اونجا که من از موساد پول گرفتم، میخوام در به تبلیغات اسرائیل پرو اسرائیلی بسار به نفع اسرائیل بکنم و این حرفا. ولی خیلی جالب بود، من موقعی که تصمیم گرفتم برم به اسرائیل، خب همه دوستان آشنایان و اینا میدونستن، خیلی ها، یعنی همه کسانی که ما رو میشناختن، و خب من به هر حال اینجا پزشک هستم توی آلمان و بیماران ایرانی خیلی زیادی هم دارم، به جز یکی دو مورد همه اینها گفتن که چقدر جالب، چقدر کار خوبی میکنید، چه تابو شکنی خوبی. و یکی دو مورد بودن که فقط گفتن که چه خوش شما وقت جنایت های اسرائیل در مورد فلسطینی ها رو فراموش میکنید، پا میذارید روی خون فلسطینی ها و میدید اونجا، که خب من بهش گفتم اون چه که بر سر فلسطینی ها میاد یک تراژدیه، واقعا باعث تاسفه، ولی آیا شما به هر کشوری که میخواید در کره زمین مسافرت بکنین اول میرین کل تاریخش رو میخونین ببینین در اونجا آیا یک دفعه مثلا نقض حقوق بشر انجام شده یا نشده، آیا این کارو میکنین؟ همشون گفتن نه. گفتم پس چرا اسرائیل برای شما یه حساب جدا داره همیشه؟ چرا وقتی به اسرائیل میرسه میخواین مو رو از ماست بکشین بیرون؟ من هنوزم میگم و اینو باید اینقدر تکرار بکنم که در ذهنیت همه بشینه، این که من طرفدار اسرائیل نیستم، من اسرائیل به عنوان یک کشور زیبا دوست داشتنی، مردمش رو به عنوان یک مردم مهمان نواز میبینم، کشوریه که به همه توصیه میکنم برن از دیدنش لذت ببرن مثل همه کشورهای دیگه. حکومت اسرائیل بحثش جداست، مردم اسرائیل مردم مهمان نوازی هستن و به طور قطع سفر به اسرائیل یک تجربه بسیار بسیار زیباست.
بله سپاسگزارم، میخواستم از خاطراتتون بشنوم ولی این گفتگو رو موکول میکنیم به دیداری که بعدن با هم خواهیم داشت. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر محسن بنایی در شهر کلن در آلمان. تشکر میکنم.
منم از شما سپاسگزارم.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.